21 12 21 12.
امیدواریم که شما موفق بشید، با ما تماس بگیرید، نظراتتون رو بگید در مورد شمارش آرا، نتایج انتخابات تا این لحظه، تا ما و بقیه شنونده ها و همطور تحلیلگرانمون که در برنامه های زنده ما حضور دارن نظرات شما رو بشنوند. آقای اکبرین، برمیگردیم به شما، بریم سراغ پیام ها. رهبر جمهوری اسلامی ایران ساعت پیش پیام تشکرآمیز خودش رو از مردم به خاطر حضورشون در انتخابات منتشر کرد و برخلاف این پیام، البته نگاهی که به فهرست خبرگان رهبری میندازیم میبینیم که در صدر همچنان هاشمی رفسنجانی قرار داره، خارج از فهرست هم آقای یزدی و آقای مصباح. با این ترکیب تازه و غیر منتظره، شما فکر میکنید که رفتار و زاویه رهبر چطور خواهد بود با خبرگانی نسبتاً همراه با دولت؟
ببینید، این که بگیم خبرگانی نسبتاً همراه با دولت، نمیدونم چقدر راستش این اتفاق بیفته.
حداقل با نگاه به 3 نفر اول لیست،
بله، میشود گفت که اندکی متفاوته و بیشتر اون پیامی که این انتخاب شدگان در واقع با خود دارند برای حکومت هست که تعیین کننده است، نه لزوما رفتارشون در داخل مجلس خبرگان. اما به هر حال از این که بگذریم، من احساس میکنم که از نوع گفتمان آقای خامنه ای در یک سال گذشته که ایشون به نسبت به گذشته، یعنی اگر نسبت به سالهای قبل در نظر بگیریم، کمتر گوش میدن به سخنان مشاورینشون. استناد میکنم به خود سخنان ایشون که مدتی پیش راجع به جنبش سبز وقتی صحبت کردن، در سخنانشون گفتن که من مشاورینم به من گفتن که از تعبیر کودتای رنگی استفاده نکنم، ولی واقعا کودتای رنگی بود. یعنی چی؟ یعنی من به این توصیه مشاورین گوش نکردم و این تعبیر رو به کار میبرم. در سخنرانی چند روز پیشون گفتن که من خسته نمیشم از تکرار این حرفایی که میزنم، نقل به مضمون میکنم. یعنی گویا به ایشون رسیده که دیگه هی تکرار کردن نفوذ، تکرار کردن کلمه دشمن تکراری شده و اون تأثیر خودشو از دست داده. منتها ایشون تاکید کرد که نه، من خسته نمیشم و تکرار میکنم. من این رو نماد میگیرم برای این که عرض بکنم که ایشون در سالهای گذشته اشتباهات مکرری رو در واقع داشتند در نسبت با انتخابات سال 88، در نسبت با این انتخابات، در دو قطبی کردن این انتخابات، در تولید تیترهایی برای این انتخابات که در نهایت به ضرر ایشون تموم شد. مجموعه اینها نشون میده که اگر این نتیجه رو بپذیریم که رفتار ایشون نتیجه گوش نکردن سخن مشاوران یا عبرت نگرفتن از حوادثی است که مکرر داره برای ایشون اتفاق میفته، ممکنه پیام این انتخابات هم در رفتار ایشون تأثیری نگذاره و ایشون طبق همین چیزی که چند روز پیش گفتن خسته نشن از گفتن حرفهای تکراری و سعی کنن که کماکان اون موضع ایدئولوژیک خودشون رو حفظ کنن، بیش از این که به نتایج پراگماتیکش نگاه بکنن. به تعبیر دیگر، همونطور که خودشون همیشه میگن که من انقلابی هستم نه دیپلمات، به رفتار انقلابیشون ادامه بدن و چندان براشون مهم نباشه که چه نتایجی بر حرفاشون مترتب هست.
آقای فتح‌پور، آقای لاریجانی، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه هم یک پیامی منتشر کردن دقایق پیش و اصلاح طلبان رو به حرکت هماهنگ با رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی برای حذف اون چک خادمان ملت خوندند متهم کردن. نظر شما در مورد این واکنش آقای لاریجانی یا پیام رهبر چی هست؟
خب به هر حال این واکنش‌ها که جدید نیست، یعنی خب جریانات امس و جریانات به هر حال اصولگرا تندرو در ایران طبیعیه که نسبت به کسانی که تحول یا اصلاحات میخوان برخوردهای منفی بکنن، و این برخوردها جدید نیست و نشونده این نوع پیام ها نشوندهنده اینه که حتی با این رأی مشخص مردم بخشی از این نیروها فعلا انتظار نباید داشت که بشه برخوردشون تغییر کیفی بکنه. یک نکته رو باید در اینجا مورد توجه قرار داد که این انتخابات هرچند نشون دهنده رأی مردم و خواست مردم به خصوص در شهر تهران هست، ولیکن در انتخابات مجلس یک تفاوتی داره با انتخابات ریاست جمهوری، اونم اینه که در اکثر شهرها، شهرهای کوچک به خصوص، انتخابات جنبه محلی داره و افراد به شخصیت‌هایشون، مردم به شخصیت‌های شناخته شده در شهر رأی میدن و متاسفانه در این دور شورای نگهبان در یک حرکت حساب شده شخصیت‌های شناخته شده و برجسته‌ای رو که به خواهان تحولگرا بودند یا تغییری می‌خواستند در شهر یا مستقل حتی بودند در این شهرها حذف کرد و در نتیجه عملاً در این شهرها خب چهره‌های برجسته‌ای وجود ندارن که بتونن به عنوان کاندید رقابت کنند با اصولگراها. مثلا انتخابات حدود 1200 تا زن کاندید شدند، خیلی هاشون در شهرهای کوچک کاندید شدند، مستقل، خواهان، مدافع حقوق زنان، که اینها اکثرا در آن بسیار برجسته‌ای بودند، در شوراهای شهر بودند و اکثر اینا میتونستن در محل خودشون انتخاب بشن، تقریبا تمامشون حذف شدند. و در نتیجه ترکیب عمومی کسانی که در مجلس انتخاب شدند، به خصوص در خبرگان، چون در خبرگان در بعضی حوزه‌ها ما فقط یک کاندید داریم، در بعضی حوزه ها فقط دو کاندید داریم که هر دو به اصولگرایان تعلق دارند، ترکیب عمومی مجلس خبرگان و مجلس شورا با این رأی روشن و با این خواستی که مردم مثلا در تهران اعلام کردن، جایی که لیست ها کاملا سیاسی است، به این شکل منطبق نیست. یعنی ما مسائل و مشکلاتی که داشتیم در سطح مجلس داریم، اون چیزی که مهمه این خواست یک تغییری در تعادل نیروی عمومی در جامعه رو منعکس کرد و یک روحیه جدیدی داد به نیروهایی که در کشور بخوان حرکت بکنند و قطعا نیروهایی که در حکومت یه مقدار عاقل‌ترن به این فکر خواهند کرد که وقتی در این حد مخالفت نسبت به سیاست‌هاشون در جامعه وجود داره، در شرایطی که ارگان‌های تبلیغی رو جلوش گرفتن، در شرایطی که امکانات حرکتی رو جلوش گرفتن و تمام ارگان‌ها دست خودشونه، این حدم حذف کردن و چهره‌های فقط دست دوم رو گذاشتن که کاندید بشن، با وجود این یک چنین خاصی رو مردم اعلام می‌کنند، قطعا کسانی هم خواهند بود که نسبت به این موضوع فکر کنند که نیازمند این هستش که تغییراتی در سیاست بدن. به هر حال این انتخابات نتایج متضاد و حتی متفاوتی خواهد داشت، بعضی ها تونتر هم ممکنه بشن و باید منتظر بود و قطعا من فکر میکنم که ما تحولات مثبتی رو میتونیم در نتیجه این انتخابات به طور غالب انتظار داشته باشیم.
از انتخابات متفاوت گفتید آقای اکبرین، در یکی از بخش‌های پیام رهبر اومده پیشرفت به معنای حل شدن در هاضمه استکبار جهانی نیست. آیا این به معنی نارضایتی یا رضایت آقای خامنه‌ای هست از ترکیب عمومی خبرگان و مجلس شورای اسلامی؟
بله، آقای خامنه‌ای کلیتش رو گفتن، پیام آقای لاریجانی که شما بهش اشاره کردید وارد جزئیات شدن، وگرنه هر دوتا از یک جنس هست. در واقع با این که پیام این انتخابات بسیار واضحه، اما هر دو پیام نشون میده که گویندگانشون میخوان اعلام کنن، میخوان این حس رو مخاطبشون منتقل کنن که در بر همان پاش نمیچرخه. شما اگر به هر شکلی به این انتخابات نگاه بکنید، مثلا فرض کنید جریانها و نمادها رو ببینید، تمام رهبران نمادهای مخالف دولت و احزاب نمادین مخالف دولت همشون حذف شدن. یعنی رهبر جبهه پایداری حذف شده، نفر اول سپاه توی مجلس گذشته آقای کوسلی حذف شده، یه مقدار حتی متعادل‌ترشون آقای ابوترابی حذف شده، حداد عادل که رهبر جبهه متحد اصولگرایان بوده حذف شده، رئیس مجلس خبرگان کنونی حذف شده، رهبر جبهه پایداری و ایدئولوگ انقلاب به تعبیر آقای خامنه‌ای که آقای مصباح باشن حذف شدن. یعنی هر کس که حضورش معنای نمادین داشت در این انتخابات حذف شده تا مسئولین حکومت متوجه بشه که مردم چه چیزی نمیخواد. اون وقت درست همون چیزی که مردم نمیخوان به انواع مختلف در پیام‌های این دو نفر اومده. چه کسی معتقده که ما قراره در هاضمه استکبار جهانی حذف بشیم؟ این دقیقاً اتهامی است که آقای خامنه‌ای بارها به دولت کنونی، به اصلاح طلبان وارد کرده، باز هم در پیامش تکرار کرد.
آقای اکبرین، بنابراین رای دهندگان با این رای و انتخابشون در مجلس چه میخوان؟
حالا عرض میکنم این نکته رو تمومش بکنم که آقای لاریجانی در پیامشون حتی یک دروغ رو تکرار کردن. یعنی خیلی جالبه، رئیس قوه قضاییه هست باید مظهر عدالت باشه. ایشون میگه عربستان سعودی در همین پیامشون میگه، میگه اعلام کردن که مثلا به کیا رأی ندید، در حالی که دفتر مفتی عربستان تکذیب کرده بود، از اساس این خبر دروغ بود، ولی دوباره این خبر دروغ تکذیب شده رو ایشون تو پیام خودشون میارن. خب حالا مردم دو تا نکته رو دنبال میکنن در مدل حضورشون در انتخابات. یک این که در واقع داستان مهندسی انتخابات رو چه در مقدمات چه در نتایج به هم ریختن، یعنی از این به بعد شورای نگهبان، بیت رهبری، در واقع کسانی که نزدیک به سپاه و صادق لاریجانی و امثال اینها هستن باید بشینن یه فکری بکنن که حالا از این به بعد چی کار بکنیم. تقلب جواب نداد، یعنی مهندسی نتایج. رد صلاحیت هم جواب نداد، یعنی مهندسی مقدمات. مردم اولین چیزی که میخواستن بفهمونن به حکومت که هر کاری بکنید باز ما هستیم که تصمیم میگیریم، در نتیجه تو این ماجرا موفق شدن. در نکته دوم حرکت مردم و دولت اینجا کاملا دو جانبه است، یعنی مردم فردای انتخابات نباید برگرده خونه هاشون. دقیقا این مطالبات از دولت و مجلس مکرر از راه های رسانه ها از همه امکانات مدنی باید استفاده بشه، به صورت مسالمت آمیز مطرح بشه، دولت و مجلس کنونی هم باید پاسخگو باشن. این تعامل مطالبه پاسخگویی وقتی تکرار بشه طبیعتاً ولو در یه مقدار زمانهای بیشتر به نتیجه خواهد.
اجازه بدید آقایون بریم بشنویم ببینیم، حالا که گفتید ببینیم مردم چه میخواهند، ببینیم در پیامهای تلفنیشون چه گفتند.
یکی از دوستان زنگ زده بود، از همشهری زنگ زده بود که چرا شهرستان کمکاری کرده بودن، لیست تهیه نکرده بودن. من خودم در بندر عباس بودم، یک نماینده، یک نامزد اصلا از اصلاح طلبان نبود که بخوام رای بدم، به چه لیستی رای داده بودم. ناچارن کلن قلقم کردم، ناچارن رفتم تهران رای دادم. تهران رای دادم چون اونجا رفراندوم بود، انتخابات نبود، آری یا نه. جالب اینجا بود که به قول فرمایش آقای خامنه ای لیست انگلیسی هم اومد بالا. امیدوارم که موفق باشن.
از دیوان آقای احمدی نژاد چند بیت شعر واسهتون میخونم. چنان من عمل کرده ام 8 سال، وطن را بکردم به کل پایمال. محال است آبادی سرزمین، به کردار ثابت نمودم چنین. چو یک بار دیگر بشم انتخاب، نماند نشانی از آن انقلاب.
در مورد این انتخابات که آقای رفسنجانی و دوری نظف آبادی و رئیس شهری و غیره قبول شدن، خب اکثر اینا از طرف دادگاه برلین سر اون جریان میکنوس تحت تعقیب بین‌المللی، یعنی اینا هیچ چه نمیتونن برن. بعد از اونم اگه تمام مجلس هم از اصلاح طلبا پر بشه، باید مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان تایید بشه. اونم که خب شورای نگهبان هم که برگزیده به اصطلاح سیدر خامنه‌ای هستن، این چجوری میخواد بشه؟
من میخواستم به آقای خامنه ای بگم که جناب خامنه ای، شاه هم دیر صدای مردم رو شنفت، شما سعی کنید یه دیرتر از این صدای مردم رو نشنیده نگیرید. مردم صدای خودشون بلند دارن به تو اعلام میکنن، اینقدر بر خلاف خواست مردم رفتار نکنید. یه شهروند هستم از دارات.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
ساعت 23:46 در تهران، همچنان شمارش آرا ادامه داره در ایران و شما ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا رو میشنوید. مهدی فتاپور و محمد جواد اکبرین همراه ما هستند در این برنامه زنده. حدود 15 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده و بعد از اون هم مجله نیمه شب رادیو فردا رو خواهید شنید. آقای فتاپور، برگردیم به شما و بریم سراغ اردوگاه اصولگرایان. فکر میکنید که وضعیت اصولگرایان تو این شرایط در مجلس شورای اسلامی و خبرگان چطور هست؟ آیا میتونن سر جاشون بایستن؟ میتونن بازسازی و تعریفی تازه داشته باشن از هویت سیاسیشون یا اصلا لزومی برای این کار نمیبینن؟
اصولگرایان سیاستی پیش بردند 8 سال دوران آقای احمدی نژاد، خب با شکست کامل مواجه شد. یعنی اینکه یک حکومتی
در شرایطی حکومت رو نیروی در شرایطی حکومت رو در دست داشته باشه که بالاترین درآمد نفتی نصیب ایران بشه و بعد در انتها ایران رو با بحران اقتصادی و مشکلات اقتصادی عظیمی به حکومت بعدی تحویل بده، خب یک کار واقعا غیر عقلایی بوده که این حکومت انجام داده و بر همه ابعاد با شکست مواجه شد و به خصوص حتی درگیری های درون اصولگراها که در اون سالها گسترش پیدا کرد امروز هنوز ادامه داره. اصولگراها در دوران بعد از آقای احمدی نژاد و تا به امروز به دلیل اینکه سیاست هایی که رهبرانشون و کاندیداهای تندروشون ارائه میدن هیچ انطباقی با شرایط ایران نداره و خیلی دور از اون چیزی که بتونه در شرایط ایران و جهان پیش بره، قطعا مشکلاتشون ادامه خواهد داشت. به اون شکل یک نیروی منسجم بعیده بتونن باز هم خودشون رو به زودی متشکل بکنن و تنها نقطه مشترکی که احتمالاً اونها رو به هم بس خواهد کرد مخالفت با سیاست‌های دولت، مخالفت با اصلاحات و مخالفت با هر روزنه‌ای که بخواد در جامعه گسترش پیدا بکنه. و خب این احتمال که بخش‌های دیگری از اونها همونطور که آقای لاریجانی محافظه‌کارای مقداری از اونها فاصله گرفتن و جدا شدن و در این انتخابات منعکس شد، یا آقای مطهری که خیلی روشن در مجلس این بار به طور مکرر مواضع خودشون رو اعلام کردن و فاصله روشنی از اونها بروز دادند، اینها قطعا نیروهای دیگه‌ای هم امکان داره در این جهت حرکت بکنن. من فکر می‌کنم اونها مشکلاتشون ادامه خواهد داشت ولی خب ما روزهای پرتلاطمی در پیش خواهیم داشت. مسائل در جامعه حل نشده، مشکلات کشور وجود داره و در این مجلس به هر حال اصولگراها نیروی قدرتمندی هستند، در مجلس خبرگان که خب به هر حال با همون روزی که دادم اونها قوی خواهند بود و ما اختلافات و مباحث رو داریم و یک بخش مهم اینه که ما چطور حرکت بشه در جامعه که این ارادهی که مردم در این بار از خودشون نشون دادن، این خواستی که از خودشون نشون دادن بتونه تداوم پیدا بکنه و در اشکال دیگه، در اشکال مبارزات مدنی، در اشکال طرح خاصه بتونه تداوم داشته باشه و نمایندگانی که بهشون رأی دادن خواستهاشون رو بخوان و به اشکال مختلف بتونن مخالفتشون رو با سیاستهایی که تندروها در ایران اعلام میکنن ابراز بکنن.
آقای اکبرین، آقای فتح‌پور گفتن روزهای پرتلاطمی رو در ادامه خواهیم داشت. فکر میکنید مثلا حذف جبهه پایداری از مجلس آینده به خصوص از حوزه تهران که یکی از شرایط تازه مجلس جدید خواهد بود تأثیری میگذاره بر سمت و سوی مجلس؟
ببینید طبیعتا مجلس کنونی که سمت و سوش کاملا عوض خواهد شد، یعنی تا همین الانش هم که شما نگاه کنید با اینکه هنوز در دور دوم نتایج مشخص نیست، بعضی ها رفتن به دور دوم، تا همین الانش هم دو سوم ترکیب مجلس عوض شده و نفرات اولی که رأی آوردن و تأثیر میذارن این رأی آوردن ها در کلیت مجلس، یکیشون نماد اصلاحات آقای دکتر عارف، یکیشون نماد صراحت هست و دفاع از رفته حصر رهبران جنبش سبز آقای مطهری هست. اینا تأثیر خودشون رو به لحاظ ذهنی احساسی میذارن، اما ترکیبی هم که شما نگاه میکنید اکثریت مجلس وقتی میبینید که عبارت است از، بر اساس اون چه کتاب حال منتشر شده، عبارت است از میان روها، مستقلها و اصلاح طلبها، قاعدتا تون روها رو در یک اقلیت زیر 10% قرار میده و اونها نمیتونن تعیین کننده باشن توی سمت و سوی مجلس کنونی و این مهمه. اون چه که جای نگرانی داره این هستش که این جریانی که به صورت کلی مردم کنارشون گذاشتن، مثلا جبهه پایداری، به طور کلی در سراسر ایران حداقل نامزدهای مورد حمایتش، نامزدهای خاصش رأی آوردن، یعنی نه تنها در تهران کلیه افراد خاص جبهه پایداری باز موندن از رسیدن به مجلس، بلکه در شهرها مثلا شما نگاه کنید آقای جلالی رئیس دفتر آقای مصباح در کرمان شکست خورد، آقای روانبخش سردبیر ارگان مؤسسه آقای مصباح اون مجله پرتو سخن شکست خورد، سایر نزدیکان ایشون شکست خوردن در شهرهای دیگه، خب خود آقای مصباح هم که جا بود، اینها کجا خواهند رفت؟ این سوال سوالی است که به لحاظ امنیتی به نظر من باید پاسخ داده بشه بهش، جدا از اینکه به لحاظ سیاسی باید بهش پاسخ داده بشه. یعنی اینا این شکستشون رو از این به بعد چگونه میخوان جبران کنن؟ امروز می‌دیدم یکی از اصولگرایان آقای ظاهری در صفحه اینستاگرامش نوشته بود که من بعید میدونم که بشینن اینا فکر کنن، یا حتی اصولگرایان بشینن فکر کنن ببینن چه کردن که مردم بهشون رأی ندادن. بازم دستای خارجی رو جستجو میکنن.
بله.
اگر این پیش بینی درست باشه، قاعدتا جای نگرانی وجود داره که اینها اگر باز بخوام به دنبال دستای دشمن بگردن در شکستشون، در آینده چه خواهند کرد؟
بله، بهکام در صفحه فیسبوک ما نوشته مسلماً تحریم جواب نمیده و گفته که بر اساس دیده ها و شنیده ها معمولاً تحریم کنندگان ارجاع داده البته به انتخابات 92 و پیروزی آقای روحانی، و گفته که مسلماً تحریم کنندگان همیشه شکست خوردن. و نظرات دیگه هم داریم در صفحه فیسبوک رادیو فردا، میتونید شما هم بنویسید، همینجا میتونیم اگر سوالی دارید از کارشناسانمون بپرسیم سوالاتتون رو. اما من میخوام از آقای فتحپور بپرسم. آقای فتحپور، شما اشاره کردید که خیلی شرایط تازه‌ای رو در پیش خواهیم داشت با این اتفاق و این انتخابات. آیا میشه مثلا مقایسه کرد شرایطی رو که ما در پیش رو داریم با روزهای و سالهای پس از انتخابات 76؟ آیا میتونیم اون شرایط رو تجسم کنیم؟
شرایط سال 76 با امروز متفاوت بود. در اون شرایط خب یک نیروی خواهان تحول به طور مستقیم اومد توی صحنه و ما با یک مجلسی مثل مجلس ششم سر و کار داریم، مجلسی که خیلی روشن و صریح موضع اصلاح طلبانه داره و خواهان تغییره و با یک حرکت‌های گسترده‌ای در دانشگاه مواجه هستیم که خواهان تحول هستند. و خب نیروی مقابل در اون دوره تونست خودش رو منسجم کنه، متشکل بکنه و در مقابل این حرکت از بیرون دولت و مجلس با سطح‌های مختلف مانع بشه حرکت رو، و بعد با فشارهای مختلف هم با سیاست، هم با سرکوب، هم با اعمال فشار، دستگیری مانع از حرکت بشه. شرایط ما میتونیم بگیم شرایط جدیدی ما سر و کار خواهیم داشت، ولی مقایسهش اینن با شرایط سال 76 شاید دقیق نباشه. ولی خواهی یه نقطه نظر با اون زمان مشترک با اون این که در سال 76 و بعدم در انتخابات مجلس ششم مردم خواست خودشون رو اعلام کردند و یک نه مشخصی گفتن و خواست خودشون رو برای تغییر و تحول اعلام کردند. این بار هم در انتخابات ریاست جمهور و بعد هم در انتخابات مجلس یک بار دیگه این نه با شکل دیگه‌ای، با صدای دیگری و در یک ترکیب دیگه‌ای اعلام شد. از این نقطه نظر میشه اون رو مشابه دونست. در مورد ترکیب مجلس من یه مقداری به خوشبینی آقای اکبری نیستم و فکر میکنم که این که تندروها 10% مجلس میشدن بیشتر از این خواهد بود، یعنی یک نیروی به هر حال قابل توجهی خواهند بود. راجع به اینکه چه حدی از اونها به اصولگراها تعلق دارند و چه حدی از این نیروهای مستقل بازم به اصولگراها تعلق دارند، بعد از اینکه اعلام نتایج به طور کامل شد میشه نظر داد. ولی به هر حال ما در ایران تنها نیروی اعمال قدرت مجلس و ریاست جمهور نیست. متاسفانه نیروهایی که خارج از این مجلس هستند و تحت رهبری ولی فقیه هستند اونا عمل میکنند و ما به همین دلیل این حرکت، این اقدام تحولاتی رو نشون داد، حرکت رو نشون داد، ولی ما با انواع مختلف به هر حال کنش و واکنش مواجه هستیم و این شرایط هم نشون داد که نیروها قابلیت این رو دارند و بخشای بزرگی از مردم آمادگی این رو دارند و متوجه شرایط هستند.
بله.
و میتونن واکنش های مثبتی به یک چنین کنش و واکنش های نشون بدن. من به شرایط آینده، به این که بتونه تحولات در جهت مثبت بره امیدوارم، ولی همونطور که گفتم روزهای متحدی خواهد بود و کنش و واکنش های متعددی رو باید انتظار داشته باشیم و ببینیم که بعد از این انتخابات به خصوص این رأی مشخص مردم و این آقای رفسنجانی که خب آقای رفسنجانی 8 سال پیش 9 سال 10 سال پیش به خصوص در بین نیروهای خارج از حکومت چهره محبوبی نبود به دلیل نقشی که در روزهای اول انقلاب داشت، ولی میبینیم که امروز با توجه به موازی که خیلی روشن در جهت تغییر گرفته چطور خیلی قاطع میاد به تبدیل میشه به چهره اول انتخابات مجلس خبرگان در تهران. این رأی به هر حال چه واکنش هایی به وجود میاره باید یه مقداری صبر بکنیم و ببینیم
منتظر
باشیم.
اجازه بدید من همین سوال رو از آقای اکبرین هم بپرسم به عنوان آخرین سوال. آقای اکبرین وقت زیادی هم نداریم، اگر خواهش میکنم اگه میتونید خیلی خلاصه بگید به نظرتون فضایی که در انتظار داریم و روزهای ملتهبی که آقای فتح‌پور گفتن شباهتی با روزها و ماها و سالهای پس از 76 داره؟
با یک توضیح که من نگفتم اصولگراها فراکسیون قبیلی در مجلس آینده نخواهند داشت، فقط منظورم تونروها بودن. تونروها مشخص کردن چه پایداری طبق لیستی که تا الان اومده اینا زیر 10% هستن. و اما راجع به سوال شما، ببینید مهمترین تفاوت این دوره با اون زمانی که شما بهش اشاره میکنید، یعنی مقطع بعد از 76 و مجلس ششم، این استش که مجلس ششم در دورانی بود که ما رسانه‌های آزاد پرتیراژ داشتیم، یعنی یکی از روزنامه‌های ما در روز گاهی تیراژش به 1.5 میلیون می‌رسید و مردم تقریبا همه روزنامه خون بودند. یه آماری میگفت 15-16 ساله‌ها روزنامه می‌خریدند، ولی الان اون رسانه‌ها رو نداریم. اون آقای خامنه‌ای هم چون احساس خطر کرد دستور به توقیف فلهی مطبوعات به تعبیر آقای مهندس موسوی یک شبه داد، الان نداریم و این خطرناکه. یعنی ما الان دچار یک خلأ رسانه‌ای هستیم برای اینکه صدای اصلاح طلبان و میانه روها در حد وسیع برسه. تلویزیون دست اونهاست، رسانه‌های مهم دست اونهاست، شرایط طوریه که تیراژ روزنامه‌ها بسیار پایینه و برای داشتن ارتباط با مردم حتما باید اکثریت مجلس آینده و اصلاح طلبان میانه روها حتما باید یه فکری بکنن و این خلأ موجود رو پر بکنن.
بله، خیلی ممنونم از شما محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر دینی. مهدی فتح‌پور عضو هیئت رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران مقیم آلمان همراه ما بودند در این برنامه زنده، برنامه ویژه انتخاباتی رادیو فردا با اونها بودیم. از شما هم متشکریم که در این یک ساعت ما رو همراهی کردید با نظراتی که در صفحه فیسبوکمون گذاشتید، در صفحه اینستاگراممون و پیام‌های تلفنی که برای ما پشت سر هم گذاشتید و ضبط شد و اگر فرصت نشده در این برنامه پخش بشه به زودی در برنامه‌های آینده پخش خواهد شد. امیدواریم که همچنان هم بتونید همراه ما بمونید. ویژه برنامه انتخاباتی ما همچنان ادامه خواهد داشت تا پایان شمارش آرا و اعلام نتایج. ما با شما خواهیم بود از رادیو فردا. سایت ما رو فراموش نکنید، radiofarda.com. همکاران من پوشش لحظه به لحظه اعلام نتایج آرا رو در پی دارند و میتونید در بخش فراتر از خبر تحلیل‌های مرتبط با انتخابات رو دنبال کنید، radiofarda.com. متشکرم از تهیه کنندگان و همراهان این برنامه، وحید پوراستاد، مراد ویسی و حسین قویمی و سام خاکزاد در استودیو. متشکرم از شما، همراه ما بمونید. رضا جمالی به استودیو میاد برای شروع مجله نیمه شب رادیو فردا.